رادیوی آزادی،
مجله خبری.
شما دکون ارجمند، شما شما بخیر. امروز شنبه 21 سپتامبر سال 2013 میلادی است. مجله شامگاهی را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند، برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با اخبار شروع میکنیم که تا این لحظه به دست ما رسیده است. دمشق اطلاع درباره سلاح کیمیاویش را در اختیار جامعه جهانی گذاشت. مقامات پاکستان یکی از رهبران طالبان مولا برادر را از محبس رها کردند و یک شهروند تاجیکستان در آمریکا در چارچوب پرونده مربوط به تروریسم بازداشت شده است. تفصیل خبرها. سوریه اطلاع کامل درباره ذخایر سلاح کیمیاوی خود را در اختیار جامعه جهانی گذاشته است. در این باره خبرگزاری فرانس پرس با تکیه به سازمان منع سلاح کیمیاوی مقرش در شهر هیگ یا گاگ هلند اطلاع داد. این حال متخصصین سازمان معلومات دسترس شده را می آموزند. در همین حال در خود سوریه خشونت ادامه دارد. شب گذشته نیروهای پشتیبان از رئیس جمهور بشار اسد در دهه سنی نشین شیخ حدیدی ولایت هما دست کم 15 نفر از جمله یک زن و دو کودک را اعدام کردند. در این باره مرکزی نظارت از بالای حقوق بشری سوریه مقرش در بریتانیا به رویترز اطلاع داده است. در اظهارات مرکز گفته می شود که این کشتار پاسخ به حمله روز پنجشنبه آشوبگران و یک پستگاه ارتش در این منطقه است. در آن حمله 16 سرباز و 10 عضو گروه نظامی پشتیبان از حکومت به هلاکت رسیده بودند. مقامات پاکستان فرماندهی ارشد و یکی از رهبران جنبش طالبان ملا عبدالغنی برادر را از محبس رها کردند. در این باره یک نماینده وزارت امور داخلی پاکستان به خبرگزاری فرانس پرس اطلاع داد. حکومت کابل از این تصمیم استقبال کرد. روز جمعه وزارت امور داخلی خارجی پاکستان با نشر بیانیه گفت که ملا عبدالغنی برادر به خاطر به اصطلاح مستعدت به روند صلح در افغانستان آزاد کرده می شود. ملا عبدالغنی برادر سال 2010 در پاکستان دستگیر شده بود. حکومت افغانستان امیدوار است که ملا برادر در راه اندازی مذاکرات صلح با طالبان کمک میکند و این خاطر کابل چندین بار از حکومت پاکستان درخواست رهایی او را کرده بود. ملا عبدالغنی برادر از مؤسسان طالبان و از افراد نزدیک به رهبری جنبش ملا عمر محسوب می شود. تفصیلات را در این باره در ادامه برنامه می شنوید. تعداد قربانیان حمله گروه مسلح به یک مرکز تجارتی در شهر نایروبی پایتخت کشور آفریقایی کنیا به 22 نفر رسید. در این باره به خبرگزاری ها کمیته صلیبی سرخ کنیا اطلاع داده است. در این حادثه 9 نفر مجروح شده و 10 نفر دیگر خطری در این بنا گروگان ماندن تهدید میکند. از این پیشتر خبر داده میشد که روز شنبه افراد ناشناسی نقاب‌پوش اول به بنای مرکز تجارتی چند نارنجک انداخته به آنجا وارد شدند و چند نفر را گروگان گرفتند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. یک شهروند 20 ساله تاجیکستان در آمریکا در چارچوب پرونده زاده چچنستان ابراهیم تاداشف بازداشت شده است. اشور محمد میرعلیف در حال حاضر با اتهام تهدید به قربانی جنایت یا خبررسانی مقامات به زندان انداخته شده است. سامانه بوستون مگزین کام در مطلب تحت عنوان جزئیات نوی هلاکت یک یوری تیمیرلند سرنایف در تیراندازی اف بی آی می نویسد، اشور محمد میرعلیف ساعت 6 صبح چهارشنبه 18 سپتامبر با اتهام تهدید به قربانی جنایت بازداشت شد. به نوشته این سامانه هنوز معلوم نیست که قضیه با کشته شدن ابراهیم تاداشف بمبگذاری های بوستون یا کشتار چی ربطی دارد. ابراهیم تاداشف مهم مایم در جریان تفتیش قضیه بوستون بعد اون کشته شد که با کارمند اف بی آی حمله کرد. و طوفان خرابی آور در اقیانوس یارم که او سگی نامگذاری شده است سوی هنگ کنگ حرکت میکند. به گفته متخصصان مدهش‌ترین طوفان در سال روان شاید از بین نیم تایوان و فیلیپین عبور کند. انتظار می‌رود که شبانه این آفت طبیعی به شمال فیلیپین برسد. به این خاطر مردم این منطقه به دیگر موضع کوچونیده شدند. مقامات تایوان هم از این اقدام کار گرفتند. ماه گذشته بر اثر حمله طوفانی اوتور به فیلیپین و مناطق جنوبی چین 10 نفر به هلاکت رسیده بودند. شنوندگان ارجمند، آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. نشانی های سامانه ما این گونند: www.azadi.org یا www.azadi.tj.
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و خودبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت ozodi.tj یا ozodi.org.
مجله خبری رادیویی آزادی را میشنوید و حالا سرخطی چند گزارشی این مجله. برای جوانان تاجیک کی بهشت می‌سازد؟ وعده های پیش از انتخاباتی دو طالبان کرسی ریاست جمهور از همدیگر چی تفاوت دارند؟ آیا مولا برادر گره‌کشای بن‌بست افغانستان خواهد شد؟ همکاری فرمانده طالبان با حکومت فعلی کابل تا کجا ممکن خواهد بود؟ و تاجیکستان از ایمیج بین المللی خود راضی نیست. در ذهن جهانیان تاجیکستان چگونه کشور به جلوه می آید؟ اتفاق جوانان تاجیکستان در انجمن دهمی خود که روز شنبه 21 سپتامبر برگزار گردید، نامزدی امام‌علی رحمان رهبر فعلی کشور را به مقام رئیس جمهوری در انتخابات روز 6 نوامبر پیشبری کرد. از پیشنهاد موزونه چوری و ورزشگری معروف تاجیک همه وکیلان پشتیبانی کردند. تحلیلگران میگویند این گونه صورت گرفتن وضع را چشم‌دار بودند و با تأسف می‌افزایند که جوانان از یک امکان دیگری به مقام رهبری دولت پیشبری کردنی سیاستمداری جوان و مؤثر محروم ماندند. از شهر دوشنبه خبرنگاری آزادی برنامه قادر دخت گزارش می‌دهد.
پیشنهاد پیشبری نامزدی سروری فعلی دولت نخست از جانب موزونه چوری و قهرمان آسیا و برنده مدال برنجی بازی های المپی لندن 2012 صدا داد. او گفت که نامزدی امام علی رحمان را به خاطر آبادی کشور پیشنهاد میکند و افزود:
من چون یک مادر، یک زن، یک ورزشکار میخوام فرزند من در یک دولتی آباد و آزاد و صاحب استقلال باشد.
وکیلان انجمن از جای برخواسته پیشنهاد موزونه چوریو را با کفکوبی ها پذیرفتند. ملکشاه نعمتوف رئیس اتفاق جوانان و همزمان رئیس کمیته کار با جوانان، ورزش و سیاحت تاجیکستان کفکوبی وکیلان را دلیل همراهی آنها با پیشنهاد موزونه ارزیابی نموده گفت که پیشنهاد موزونه پیشنهاد عادی نیست. این خانم ورزشکار از همین نعمتهای صاحب استقلالی تاجیکستان بهره مند شده و شاهد پیشرفت های کشور است. ملکشاه نعمتوف افزود:
پیشنهاد موزونه که از جانب کلی وکیلان انجمن دهم اتفاق جوانان تاجیکستان باید کفکوبی ها باید میرسد و خط پذیرفته شد، پس ما به قدر جوانمردی میرسیم، به قدر نعمت میرسیم، به قدر تلاش ها میرسیم. ما چشم داریم، ما دل داریم، هر دستاورد، هر نامی که در دستکان ما پیدا میشود به قدر میرسیم، جوانمرد هستیم.
چند وکیل دیگر انجمن با اهل تالار پیشنهاد کردند که در انتخابات با شعارهای ما با امام علی رحمان و زنده با تاجیکستان با امام علی رحمان شرکت کنند. این در حالی است که قبلا کبیرجان جورایف معاون اول رئیس اتفاق جوانان تاجیکستان در صحبت با آزادی گفته بود در انجمن 10 نامزد پیشنهاد خواهد شد. اما بعد انجمن کبیرجان جورایف به رادیوی آزادی این گفته های خود را چنین شرح داد: من نگفتم که ما 10 نامزد داریم، پیشنهاد نامزد در اختیار وکیلان است. خواهند یک نفر پیشنهاد میکنند، خواهند 10 نفر را. هرچند در اساس سرقانون تاجیکستان هر نفری از 35 سال بالا که زبان دولتی را میداند و کمش 10 سال اخیر در تاجیکستان زندگی کرده است میتواند نامزدیش را به مقام پرزیدنتی پیشنهاد نماید، اتفاق جوانان از این امکان استفاده نبرد و نفری را از میان جوانان به این مقام پیشنهاد نکرد. ناظران میگویند چنین صورت گرفتن کار از آغاز روشن بود. به اندیشه آنها عملا اتفاق جوانان از کمیته کار با جوانان که یک ساختار دولتی است جدا نیست و چون یک سازمان تابع حکومت، نامزدی مستقلی را پیشنهاد کردنش از احتمال دور است. پرویز ملاجانوف کارشناس مسائل سیاسی میگوید:
این یک سازمان تابع حکومت است، وابسته به حکومت است و یگانه نامزد حکومتی این خودی رئیس جمهور میباشد. یعنی دیگر امکانیت و کاندیداتور فن برای آنها وجود ندارد.
اتحاد جوانان در انتخابات پرزیدنتی سال 2006 نیز یک دلانه از نامزدی پرزیدنت فعلی امامعلی رحمان جانبداری کرده بود. اتحاد جوانان تاجیکستان یگانه تشکیلات جمعیتی است که در قطار حزب سازمانهای سیاسی وکالت پیشنهاد نامزد به مقام پرزیدنتی را دارد. اتحاد جوانان تاجیکستان 12 اکتبر سال 1991 در روی آوار کمسمول سابق تأسیس یافته است. به گفته مسئولانش این اتحادیه 150,000 اعضا دارد. تو انجمن اتحاد جوانان علاقه اسم 5 نامزد دیگر به انتخابات روز 6 نویبر ریاست جمهوری تاجیکستان معلوم شده بود. عبدالحلیم غفاروف از حزب سوسیالیستی، طالب‌بک بخاریف از حزب اگراری، سید جعفر اسمانوف از حزب دموکراتی، علیم بابایف از حزب اصلاحات اقتصادی و آینهال بابانظرو از حزب نهضت اسلامی و اتحاد نیروهای اصلاحات‌خواه برای شرکت در این انتخابات پیشبری شده‌اند. برنامه قدردوخت رادیوی آزادی دوشنبه.
از سوی سازمان جوانان تاجیکستان نامزد به مقام رئیس جمهوری پیشبری شدنی سروری فعلی کشور امامعلی رحمان و طوری در بالا گفته شد تا امروز حزب نهضت اسلامی، حزب دموکرات، حزب کشاورزی، حزب سوسیالیست، حزب اصلاحات اقتصادی نامزدهای خود به مقام رهبری آینده تاجیکستان را پیشبری کردند و قرار است که نامناسب داوطلب از حزب کمونیست در انجمن روز 23 سپتامبر اعلان شود. در همین حال تحلیلگران میگویند گمان است که انتخابات امسالای ریاست جمهوری تاجیکستان از حد سنگاندازی سوی همدیگر فراتر رفته به سبقت ایده ها تبدیل یابد. با گفته آنها بیشتر ایده هایی که نامزدها تا حال بیان کردند تکرار یکدیگرند. موضوع را همکار ما در شهر دوشنبه عبدالله شروف پیگیری کرده است.
صحبت های آزادی با بعضی از داوطلبان کرسی پرزیدنتی یک حقیقت را روشن کرد که آنها در قبال چند مشکل عمده کشور بمانند مشکلات اقتصادی، بحران انرژی، مهاجرت طولانی و بیکاری فراگیر تا حال برنامه مشخص ندارند و موقع آنها بیشتر از ذکر مشکلات عبارت است، نه مکانیزم حل آن. نامزد از حزب دموکراتی تاجیکستان میگوید برنامه مشخص او در حال آماده شوی است، ولی او پیشنهاد دارد دولت عرصه های مهم اقتصاد را در دست خود بگیرد. آقای اسمانوف میگوید دولت باید عرصه های مهم چون فروش سوزشواری، دارواری، خوراک نیاز مردم و حتی شرکت های موبیلی را باید به دست خود بگیرد.
چون اثبات شد که دولت نسبت به شخصان علاحیده همیشه وظیفه دارد و مسئول تر است نسبت به اون فعالیت و تجارت، چون در شخص علاحیده میتونه شخص علاحیده و ساخته را پول جمع میکند خارج میبرد در تمام دنیا نوابسته از ملت محل اون آدمیزات هست همین کار میکند. یعنی وقتی نظر دولت بغلطه اون پارلمنت هست.
عثمانوف میگوید شرکت های پردرآمد چون مبیلی اگر دولتی کرده شوند درآمد به بودجه کشور بیش میشود و دولت هم امکانی کمک بیشتر به قشرهای نادر و آسیب پذیر اهالی پیدا خواهد کرد. طالب‌بک بخاریف نامزدی حزب اگراری تاجیکستان باشد میگوید کلید رشد کشور در دهات است و در صورت غالب آمدن در انتخابات پرزیدنتی او در روستاها بیشتر کارخانه بنیاد خواهد کرد.
باید که در دهات برای تشکیل نمودن مردم و کار تامین نمودن، ساختن کارخانه های کارکردی سبزوات، میوه، دیگر چیزها، همین چیزها رو ما باید به نظر گرفته بمانند. همه راههای واسطه جلب سرمایه گذاران از داخل از بیرون هر دو در یک جایگی.
اما در پاسخ به سؤال آزادی که جناب بخاریف چگونه این کارخانه ها را بنیاد و با چه راه سرمایه و صاحبکاران را به کشور جلب میکند پاسخی مشخص نداد. این هم صحبت ما همزمان از آن اظهار نگرانی کرد که در مزارع کشاورزی در کشور عمدتاً زنها کار میکنند، بنابر این در صورت پیروز شدن و نیت دارد مردان را به صحرا جلب کند و همین گونه پیش راهی مهاجرت سراسری را بگیرد. آینی حال بابا نظر و نامزد یگانه اتحاد نیروهای اصلاحات خواه تاجیکستان باشد میگوید این اتحاد فعلا یک کنسپسی مشخص تهیه کرده است و او برنامه پیش از انتخاباتی خود را در اساس این حجت تهیه میکند.
تا مثلا مسئله های سیاسی حل نشود این مسئله ها را مشکل است حل کردن و همون کنسپسی که ما داریم چیزهای اولیت حساب میکند و اونجا گفتیم که با کلی سیاست مهاجران کاری را دیگر میکنیم.
عبدالحلیم غفاروف نامزد از حزب سوسیالیستی تاجیکستان میگوید کلید رشد کشور در کارکرد گیاهای شفابخش و پوست و پشمی چاروا است. جناب غفاروف میگوید
فابریکای بسیار کلان گردانی کرده داشتن. از آن جمله فابریکی نساجی، فابریکی کارکردی گوشت و زوادهای دیگری کلانش که شخصانی علاهایده آن را گرفتند و متاسفانه امروز همین همون بیکار بودند. انتیمنپولی باید همین را به نظر گرفته و خلاصی که مادامی که همین را از کارکردی همین چیزها یعنی به خلاصی منطقی نوردن آن را برگردانده مملکت دولتی تبدیل دید.
جناب غفاروف میگوید وی هم بالای برنامه پیش از انتخاباتی خیش کار کرده استاد است و در مدت‌های نزدیک آن از نشر میبراید و دسترسی مردم میشود. طور مشاهده میشود اکثریت مدعیان کرسی رئیس جمهوری بیشتر از سیاست‌های اقتصادی زمان شوروی پشتیبانی میکنند و فکرهای پراکنده را در رابطه با ترقیات کشور ابراز میکنند که در بسیار موارد ساده و تکراری هستند. سیف الله سفاروف پژوهشگر مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان میگوید
که در حقیقت برنامه های خوب ندارن، چون که در سخنرانی او همون گپایی است که حکومت سر اونها کیکای ها کار کرده خیلی حتی نتیجه های نظریه هم داره.
سفاروف میگوید در میان اندیشه های این نامزدها برنامه حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان خیلی قوی مکمل و ریالی می نماید. این همصحبت ما افسود که متاسفانه انتخابات کنونی نیز به گمان غالب نه سبقت ایده ها بلکه بیشتر به سنگ اندازی به هاته یکدیگر بدل خواهد شد. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظرها به وعده های داوطلبان کرسی رئیس جمهوری تاجیکستان. شنوندگان ارجمند، این و دیگر مطالب مربوط به انتخابات رئیس جمهوری تاجیکستان را می توانید از سامانه آزادی پیدا و مطالعه کنید.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی، آزادی نقطه آرگ.
مقامات تاجیکستان میگویند یک گروه 6 نفره و رهبر آن علی‌مراد مخانوف را بازداشت کردند که قصد انجام حمله های تروریستی در شهر دوشنبه را داشته است. اما دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخلی تاجیکستان در رابطه با این بازداشت پرسر و صدا با یک خبر کوتاه اکتفا کرده و گفته است تفصیلات 23 سپتامبر سال 2013 ساعت 21 شام از طریق شبکه اولی تلویزیونی تاجیکستان نشر خواهد شد. ادامه موضوع در گزارش همکارم میرزای سلیمپور.
مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان ظاهراً می‌خواهند جزئیات این عملیات بازداشت را برای برنامه مخصوص خود در تلویزیون دولتی نگاه بدارند و از هر نوع شرح قضیه با خبرنگاران خودداری می‌کنند. اما یک مقام بلندپایه در مقامات انتظامی تاجیکستان با خبرگزاری اینترفاکس گفته است در مجموع 6 نفر دستگیر شده فعلا در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی قرار دارند. با گفته این منبع یک گروه متشکل جنایی که رهبرش علی‌مراد مخانوف نیز بازداشت شده است در پایگاه‌های تروریستان در پاکستان تمرین گرفته، در مجموع عبارت از 6 نفر بود و برای یک سلسله اعمال تروریستی در دوشنبه در پیشروی انتخابات رئیس جمهوری آمادگی می‌گرفت. منبع اینترفاکس همچنین گفته است هنگام بازداشت از این افراد دلایل شایعی مصادره شده با علیه آنها با اتهام تروریسم پرونده جنایی کشیده‌اند. انتخابات نوبتی رئیس جمهوری تاجیکستان روز 6 نوامبر دایر می شود. در حال حاضر در کشور پیشبری نامزدها ادامه داشته، تا امروز 6 نفر از جمله رئیس جمهوری کنونی امام علی رحمان که ظاهرا برای کسب باز یک دوره 7 ساله ریاست وارد مبارزه خواهد شد و فعال معروف حقوق بشر عین حال بابا نظر و به عنوان نامزد یگانه مخالفین رسما پیشبری شدند. در عرفه تقریبا هر معرکه سیاسی مهم در تاجیکستان از جمله در پیشروی انتخابات هایش وقوع یک یا یکچند ترکش، یگان آشوب محدود و اداره شونده و یا گزارش های مقامات درباره خونسا کردن تلاش حمله های تروریستی به حکم انعنه درآمده است. در جریان محاکمه پرونده های وزیر سابق امور داخله یعقوب سلیم و فرمانده پیشین گارد پرزیدنتی غفار میرزایف که با جرایم سنگین چون تروریسم و خیانت به وطن اولی به مدت 15 سال و دومی به حبس ابد محکوم شده اند، از جمله ادعا می شد که آنها در چنین ترکش ها در آستانه انتخابات ها در پایان سال های 90 دست داشتند. اما در محافل با تجربه است معرکه های تبلیغاتی ماهای اخیر مقامات رسمی که یک قرطه اساسیش هشدار دادن مردم از احتمال تکرار این آرامی های دوران جنگ شهروندی است، احتمال نقش عامل تبلیغ در این خبر اخیر درباره خونسا شدن یک گروه تروریستی را صرف نظر نمی کنند. ولی از طرف دیگر با گفته یک مصاحب ما، با توجه به خروج نیروهای ائتلاف بین المللی از افغانستان تا یک سال دیگر و فعال شدن گروه‌های تندرو مذهبی چون حرکت اسلامی ازبکستان و انصار الله که در اینترنت حتی درباره فعالیت‌هایش یک سامانه ویژه با زبان تاجیکی باز کرده است، این احتمال را که گروه‌های میتوانند به آرام کردن وضع تاجیکستان در آستانه انتخاباتش اقدام کنند نیز نمیتوان کاملا از اعتبار ساقط کرد. در این رابطه از جمله به خبر اخیر رادیوی آزادی استناد میکنند که از قول مقامات ولایت بدخشان افغانستان میگفت در نبردهای اخیر علیه جنگیان طالبان و القاعده در دره وردوش این ولایت یک بخش جنگیان از قلمرو تاجیکستان آمده بودند. بنا به اطلاع منابع امنیتی این افراد با خود تذکره یا شناسنامه افغانی داشتند. منبع آزادی گفت آنها شناسنامه هایشان را از ولایت بغلان افغانستان گرفتند، نام های خود را هم تغییر دادند تا در حالت کشته شدن شناخته نشوند. چند روز قبل اردوی ملی افغانستان در دره وردوش بدخشان عملیات گسترده ضد طالبان و یاران آنها از القاعده و حرکت اسلامی ازبکستان و جماعت انصار الله را به انجام رساند. مقامات افغانستان میگویند که در این عملیات 44 جنگی کشته شدند و در میان آنها اتباع خارجی نیز هستند، ولی شخصیتی کشته شده ها مشخص نشده است. اما در سامانه‌ای که ادعا دارد از انصار الله است، تلفات نیروهای دولتی افغانستان تنها در نبردهای اخیر در بدخشان 60 کشته، 70 زخمی و 14 اسیر ادعا شده است. عملیات اخیر دومین عملیات بزرگ نیروهای امنیتی افغانستان در دره وردوش طی سال روان بود. عملیات اول که ماه مارس و اپریل پیاده شد، با گفته مقامات افغان 16 پلیس و حدود 100 جنگی را کشته به جا گذاشت.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مقامات افغانستان از رهایی ملا عبدالغنی برادر، فرمانده ارشد و یکی از رهبران جنبش طالبان از محبس پاکستان استقبال کردند. ایمان فیضی، سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان، روز شنبه 21 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی رهایی ملا برادر را ثمر تلاش‌های دو ساله‌ای حکومت کابل نامید و گفت که موضوع رهایی ملا برادر هنگام سفر اخیر رئیس جمهور حامد کرزی به اسلام آباد و در مذاکراتش با نخست وزیر نواز شریف در محور قرار داشت. مقامات پاکستان روز شنبه رهایی ملا عبدالغنی برادر به خاطر به گفته آنها مساعدت به روند صلح در افغانستان را تایید کردند. گفته می شود که تصمیم درباره رهایی این فرمانده ارشد اولهای همین ماه گرفته شده بود. ملا عبدالغنی برادر که از مؤسسان طالبان و از افراد نزدیک به رهبر جنبش ملا عمر محسوب می شود، سال 2010 در پاکستان دستگیر شده بود. از این پیش اسلام آباد 33 طالب از جمله نوردین تورابی وزیر عدلیه در عهد طالبان در افغانستان را از محبس رها کرده بود، اما درباره سرنوشت و مکان اقامت و به روند مذاکرات صلح افغانستان پیوستن یا نپیوستن آنها اطلاعی زیر دست نیست. بعد از پخش خبری رهایی ملا عبدالغنی برادر، سوال مطرح شد که او از این به بعد در کجا زندگی اختیار میکند. ایمال فیضی در این باره میگوید:
ما موقف حکومت جمهوری اسلامی افغانستان در این باره ای بوده که اولتر از همه ما خواهان عزیزیم که ملا برادر به کشور خود برگرده، به افغانستان بیا و با پروسه صلح افغانستان یک جای شود. اگر خواست خود ملا برادر این نباشه که در افغانستان باشن، ما موافق هستیم که در هر کشور سیومی اسلامی میتونه که حضور داشته باشن، مشروط بر این که آدرسشان معلوم باشه، یعنی معلوم باشه که ملا برادر کجا میره، تا باشه که پروسه صلح افغانستان در همکاری ایشان به پیش بره، با شورای عالی صلح بتانه که امراشون به تماس باشه، امراشون دیده بتانه و مهمتر از همه مسئول باشن، خودشان مسئول باشن، زندگی خودشان مسئول باشه.
اما وحید مژده، تحلیلگر سیاسی مقیم شهر کابل، در صحبت با رادیوی آزادی حد زد که ملا عبدالغنی شاید برای زیست با کشور سیوم رود، زیرا با گفته او به نظر می رسد هنگام سفر اخیری حامد کرزی به اسلام آباد در مورد به کشور سیوم رفتن و آنجا دفتر چون دفتر طالبان در خطر افتتاح کردن فرماندهان رها شده طالبان تصمیم گرفته شده است. هدف از تأسیس دفتر نو با گفته او تقسیم کردن طالبان به دو گروه تندرو و میانه‌رو است.
آمریکایی ها و البته دولت افغانستان و بعضی کشورهای دیگر به این باور هستند که اگر ما طالبان را به دو دسته تقسیم بکنیم و گروه تندرو و میانه‌رو، در اون صورت میشه که طالبای تندرو هم ضعیف شوند و مجبور شوند که بیان به پروسه صلح بپیوندند. یک طرح است در ذهن بعضی ها.
وحید مژدمی افزاید در صورت بازگشت به افغانستان مولا عبدالغنی برادر چون دیگر فرماندهانی در کابل باقی مانده بر روند صلح تأثیری نخواهد داشت. همزمان تحلیلگر امکان دوباره به جنگ علیه حکومت کابل برخواستنی مولا عبدالغنی برادر را بعید می‌داند، هرچند قبلا این گونه حادثه ها زیاد بودند و بعضی از محبوسان زندان گوانتانامو بعد از رهایی دوباره به صف طالبان پیوستند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. در یک محفل در شهر دوشنبه گفته شد که تاجیکستان در مطبوعات روسیه و غرب همچون یک کشور خودکامه و فساد زده و منبع قاچاق مواد مخدر معرفی می‌شود. شرکت داران محفل مشکلات ایمیج سازی تاجیکستان در رسانه‌های بین‌المللی روی سبب‌های این گونه معرفی شدن کشور تمرکز نمودند و گفتند که اصلاح مشکلات داخلی و اصلاحات دموکراتی از جمله هم برگزار کردن انتخابات عادلانه و شفاف می‌تواند آبروی بین‌المللی تاجیکستان را بالا برد. گزارش گنجینه گنج خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه را در این باره می‌شنویم.
شرکتداران این محفل مباحثوی گفتند که مطبوعات روسیه و غرب تاجیکستان را به عنوان کشوری فساد زده، منبع انتقال مواد مخدر، انتقال دهنده اسلام رادیکالی از افغانستان و کشوری افتریتری معرفی میکند. همزمان نقش رسانه‌های منطقه‌ای نیز در این راستا تاکید گردید و به عنوان مثال از مطالب فرگانارو و سنترازیارو ذکر گردید. به ادعای از شرکتداران محفل مشکلات ایمیج سازی تاجیکستان در رسانه‌های بین‌المللی تاجیکستان را ضرور است برای دفاع از ایمیج خود و حمله‌های اطلاعاتی تورنمای ویژه را راه‌اندازی کند و به مطالب رسانه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی که علیه تاجیکستان روانه کرده شده‌اند پاسخ گوید. در حالی که به گفته محمدشریف بابوشایف مشاور رئیس جمهوری تاجیکستان، پس از کسب استقلال معرفی کشور برای روزنامه‌نگاران خارجی به موضوع مبرم مبدل گشت، اما با وجود این در تاجیکستان برای ایمیج سازی کمیسیه مخصوص تشکیل نشده است. جناب بابوشایف بر این نظر است که مطالبی که از جانب روزنامه‌نگاران خارجی نزدیک درباره تاجیکستان به تب میرسد میتوان به دو گروه جدا کرد، آنهایی که رویداد را واقع بینانه به قلم میدهند و گروهی که دیده و دانسته حادثه را تحریف میکنند. بابوشایف گفت:
دلیل این گفته ها مطالب منفی رسانه های خبری بعضی کشورهای منطقه در مورد نیروگاه برقی آبی راغون و مهاجران مهنتی تاجیک در روسیه است.
اما رجب میرزا روزنامه‌نگار و رئیس مرکز اجتماعی بوستو بر این است که تاجیکستان میتواند برای بالا بردن ایمیج خود در سطح بین المللی از افراد ثروتمندان کشور به خوبی استفاده کند. رهبر مرکز بوستو به عنوان مثال گفت میلیونر ازبک علیشر عثمانوف توانس با تاسیس چند رسانه در روسیه و خریداری کردن فیلم های تصویری روسیه که به آمریکا فروخته شده بودند ایمیج کشورش را بالا برد.
در باره تاجیکستان در رسانه های خارجی چی خلاصه های را دارند؟ طبق این خلاصه ها چنین ایمیج گویا ما داریم. در تاجیکستان رژیمی نیم افتریتری یا افتریتری حکومت میکنند. تاجیکستان کانال اساسی انتقال مواد مخدر به روسیه و اروپای غربی است. تاجیکستان تا حالا به ثبات کامل نرسیده است. تاجیکستان با ساختن نیروگاه های بزرگ و میانش با کشورهای همسایه خود تهدید میکند.
گذشته از این رجب میرزا بر این است که برای آنکه ایمیج تاجیکستان در سطح رسانه های بین المللی مثبت معرفی شود، نه تنها وسایل اخباری عامه بلکه دولت و حکومت، اصحاب سیاسی و نمایندگان جامعه مدنی نیز باید بیشتر تلاش را در این زمینه به خرج دهند. مشکلات ایمیج سازی تاجیکستان در رسانه های بین المللی از سوی شرکت های رسانه‌ای و نشریه های این کشور در حال مطرح شد که حکومت تاجیکستان قبلا از طریق شبکه تلویزیونی یورانیوس نوار یا رولی که معرفی تاجیکستان را براه مانده بود و گفته می شود شرکت تلکا برای این مبلغ 120 هزار یورو پرداخته بود. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظرها با ایمیج نامطلوب فعلی تاجیکستان در رسانه‌های روسیه و غرب. شنوندگان ارجمند، مطالب این برنامه و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. نشانه های سامانه را برایتان یادآور میشیم: www.azadi.org یا www.azadi.tg. و اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. در امواج رادیوی آزادی بمانید.